اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. نشست سازمان همکاری های اسلامی امروز در پاکستان آغاز شد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با تقدیم سلام، در هفته همین نشست سازمان همکاری های اسلامی به میزبانی پاکستان امروز یکشنبه 19 دسامبر نماینده طالبان خواهان کمک های فوری به افغانستان شد. جزئیات بیشتر موضوع را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این نشست خواهان به رسمیت شناختن حکومت افغانستان، رفع تعزیرات امریکا، رهایی دارایی های افغانستان، گشایش مجدد سفارتخانه خارجی، آغاز دوباره پروژه های انکشافی، سرمایه گذاری های خارجی و کمک های فوری و نقدی به افغانستان شد. وی گفت انجمود دارایی های افغانستان از سوی امریکا و تعزیرات وضع شده این کشور به مثابه دشمنی با یک ملت پنداشته خواهد شد. و از کشورهای اشتراک کننده خواست تا از امریکا بخواهند به این روند نقطه پایان بگذارد. این نماینده گروه طالبان افزود که زیان در انزوا نگه داشتن افغانستان را بیشتر مردم متحمل می شوند. او از کشورهای اسلامی و سازمانهای امدادرسان خواست تا در کوتاه مدت در کنار کمک‌های فوری به افغانستان پول نقد کمک کنند تا ارزش پول افغانی حفظ شود. پول افغانی در هفته گذشته افت بی‌پیشینه‌ای داشت و یک دلار در مقابل 125 افغانی تبادله شد. این نشست که به پیشنهاد عربستان سعودی درباره بحران بشری افغانستان برگزار شد، نمایندگان طالبان، ایالات متحده، روسیه، چین، برتانیا، فرانسه و ملل متحد نیز اشتراک داشتند.
در ادامه خبرها، کمیته صلیب سرخ در افغانستان از ادامه کمک‌های زمستانی و حفظ صحه برای زندانیان در زندان‌های این کشور خبر داده است. این کمیته امروز یکشنبه گفته است که در تازه‌ترین مورد برای ده‌ها زندانی در زندان بدخشان، کمک‌های زمستانی و حفظ صحه به شمول کمپل، جاکت، جراب، صابون، پودر لباس‌شویی، کریم دندان و برس دندان کمک شده است. این کمیته افزوده است اطمینان از شرایط بشری برای زندانیان بخش از وظایف اساسی ما است. شمار کشته شدگان انفجار شب گذشته در شهر کراچی به 17 نفر رسید. گفته می شود که انفجار در اثر تجمع گاز در یک کانال سربسته فاضل آب رخ داده است. شمار تلفات قبلا 12 نفر گزارش شده بود. سرفراز نواز شیخ، یک افسر پلیس کراچی، گفت که چند تن از زخمیان که وضعیت ایشان وخیم بوده است شب گذشته جان باختن و شمار تلفات بلند رفت. او گفت که 16 تن دیگر زخمی هستند. وزارت صحت ایران امروز یکشنبه از نخستین مورد ابتلا به نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا اومیکرون خبر داد. کمال حیدری، معاون وزارت صحت ایران، به تلویزیون دولتی این کشور گفت که آزمایش ویروس کرونا یک مرد ایرانی پس از برگشت از امارات متحده عرب مثبت گزارش شد. او افزوده است ما او را خیلی زود شناسایی کردیم و به گونه فوری قرنطینش کردیم. مقامات ایرانی پس از شناسایی این مورد اومیکرون نشست اضطراری را برگزار کردند تا در مورد راه‌های جلوگیری از گسترش این نوع ویروس کرونا بحث کنند. در این نشست روی مسدود شدن مکاتب در ایران نیز بحث صورت گرفت و مقامات از شهروندان این کشور خواستند تا پوشیدن ماسک را رعایت کنند و دوز سوم واکسن کووید 19 را نیز دریافت کنند. ایران تا کنون از مرگ 130 هزار نفر مبتلا به ویروس کرونا خبر داده است. بانک گفته شده است که اومیکرون در مقایسه با سایر انواع ویروس کرونا به سرعت انتقال می‌یابد، دانشمندان هنوز از خطرناک‌ترین بودن آن مطمئن نیستند. بر اساس تازه‌ترین آمار پنتون جان هاپکینز ایالات متحده، تا حال بیش از 274 میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله بیش از 5 میلیون تن جان باخته است. والی یک ایالت جزیره‌ای در مرکز فیلیپین امروز شنبه گفت که کم از کم 72 نفر از اثر طوفان ویرانگر رای از بین رفتند که در مجموع در طول سال جاری آمار تلفات ناشی از طوفان در این کشور به 146 تن میرسد. آرتو یاب والی ایالت بال از ناپدید شدن 10 تن و زخمی شدن 13 تن دیگر گزارش داده است و او افزوده است که تلفات ممکن به طور قابل ملاحظه افزایش یابد و تنها 33 از 48 شاروال به دلیل مشکلات در ارتباطات توانستند که با او در تماس شوند. مقامات در تلاش بودند تا تعداد معسق مرگ میره ناشی از لغزش زمین و سیل گسترده در جاهای دیگر را تایید کنند. آقای یاب در بیانیه‌ای که در فیسبوک منتشر کرده است به شاروال‌های این ایالت که بیش از 1.2 میلیون نفر جمعیت دارد دستور داده است که از مواد ذخیره شده برای حالات اضطرار استفاده کنند تا برای مردم بسته‌های غذایی همراه با آب آشامیدنی فراهم شود. این مقام فیلیپینی بعد از بررسی اوضاع توسط یک تیاره نظامی از شهرهای ویران شده گفت که بسیار روشن است که آسیب‌های وارد شده توسط طوفان بزرگ و گسترده است. حالا قرنطینه سرتاسری را اعلام کرده است که سر از این روز یکشنبه اجرا می شود. مارک روتی صدر اعظم هالند گفت که وضع قرنطینه در کشورش به گفته او اجتناب ناپذیر است، زیرا نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون موج تازه را سبب شده است. او دیروز شنبه در این مورد افزوده بود که آنان در مورد این پیام اصلی صحبت می کنند. اومیکرون آنان را مجبور کرده که تماس‌های خود را در اسرع وقت و تا حد امکان محدود کنند. به همین دلیل است که هالند امروز یکشنبه قرنطینه می شود. این همه دقیق یک هفته پیش از جشن کریسمس رخ می دهد. جشن کریسمس از آنچه که توقع می رفت کاملا متفاوت است. در این میان مقام‌های صحی در هالند و دیگر کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا نگران افزایش بیماران بالاتر از گنجایش شفاخانه ها هستند. در این حال مقام های صحی بریتانیا گفتند که موارد روزانه اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا روز جمعه بی پیشی نبوده و تعداد مبتلایان در همان روز به 25,000 مورد رسیده است. آلمان بریتانیا را در فهرست کشورهای دارای خطر بلند کووید 19 قرار داده است. یک عضو برجسته کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا میگوید که پیشنهادهایی را که روسیه در برابر نگرانی واشنگتن از تجمع قوای این کشور در سرحدات اوکراین مطرح کرده با وضاحت نشان می‌دهد که مسکو برای جنگ بهانه‌جویی می‌کند. جیم ریش سناتور جمهوری خواه در اعلامیه دیروز گفت که پیشنهادات روسیه درباره توافقات امنیتی نیست، بلکه یک فهرست از امتیازاتی است که آمریکا و ناتو باید برای راضی کردن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به وی بدهند. در این پیشنهادات که روز جمعه گذشته از سوی وزارت خارجه روسیه مطرح شد، از ناتو خواسته شده است که باید گسترش خود به سوی شرق را متوقف کنند و فعالیت‌های نظامی خود را در اروپای شرقی به شمول همکاری با اوکراین و گرجستان محدود کند. سناتور ریش میگوید که مسکو این خواسته ها را در حال مطرح کرده است که خوب می‌داند پذیرفتن آنها ناممکن است. 4 نفر از اثر سقوط یک پل بزرگ در ایالت هوبی چین کشته شدند. خبرگزاری رسمی شینهوای چین گزارش داده است که امروز یکشنبه 4 تن کشته و 8 تن دیگر زمان در شهر اوژو در ایالت هوبی مرکزی چین زخمی شدند که بخش از یک پل فرو ریخت. به اساس گزارش ها این پل که در شهرهای بزرگ واقع بود بر 3 لاری فرو ریخت و همچنین یک موتر را نیز زیر گرفت. تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است و تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان برای حضور در رقابت‌های جام آسیا راهی امارات متحده عرب شد. برد کرکت این کشور همچنان گفته است که این ملی پوشان افغان قرار است در این بازی‌ها با تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال پاکستان، امارات متحده عرب و هند و رقابت بپردازند. شنونده‌های محترم، این بود مشروع خبرهای رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از افزایش صادرات کشور به هند در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر دادند. خانجان علی کوزهی معاون اتاق گفته که تسهیلات ارائه شده توسط هند برای آزمایش محصولات زراعتی افغانستان هم به افزایش صادرات کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تایید کرد که امسال در صادرات این کشور به هند نسبت به سال پار افزایش قابل توجهی رونما شده است. خان جان علکوزای معاون اتاق به صدای آمریکا گفت که با توجه به روزهای باقی مانده سال روان، صادرات افغانستان به هند نسبت به سال گذشته 105 میلیون افغانی افزایش یافته است. آقای علکوزای افسود:
مونږ د هند سره فکر کړی چې د 500 میلیون ډالر په ارزښت باندې صادرات درلود. امسال تقریبا
ما سال گذشته به هندوستان در حدود 400 میلیون دلار صادرات داشتیم. امسال صادرات زیاد است و تا اکنون به بیش از 500 میلیون رسیده است. به هندوستان میوه خشک و تازه ما، سبزی و همچنان نباتات طبی و قالین صادر می شود.
سبزی و همدارنگ نباتات طبی قالینی و قیمتی دوباره صادریږي.
از سوی دیگر هند در روزهای اخیر بخش لابراتوار میوه‌های تازه و خشک را از افغانستان تسهیل کرده است. بر اساس معیارهای دولت هند، هر محصول زراعتی قبل از ورود به بازارهای آن کشور باید توسط ماده کیمیایی میتایل بروماید ضد عفونی گردد، اما در افغانستان از آلومینیوم فسفیت استفاده می شود. با این وجود هند برای محصولات افغانستان تا 31 اکتبر 2021 استثناء قائل شده بود که مدت آن پایان یافت و تمدید نشد. سفارت افغانستان در هند با نشر اعلامیه گفته است که این امر باعث سکتگی روند تجارت دو کشور شد، ولی در نتیجه تلاش های پیگیر بار دیگر حکومت هند محصولات کشاورزی افغانستان را تا 31 مارس 2022 از ضد عفونی با ماده کیمیایی میتال برماید معاف کرد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از این تصمیم دولت هند استقبال می کند. خانجان علکوزای معاون این اتاق گفت در مورد صادرات میوه های تازه و خشک به هند آزمایش وجود دارد که در حال حاضر امکانات آن در افغانستان نیست. پارسال هند گفت این آزمایش را انجام بدهید، امکاناتش وجود نداشت. بعد 6 ماه مهلت داد که 2 ماه پیش تمام شد. هند همه اجناس را متوقف کرده بود. حالا که دوباره اموال تجارتی به هند اجازه داده شده، از آن استقبال میکنیم. اقتصاددانان افغان هند را بازار سنتی صادرات کشاورزی افغانستان یاد میکنند و میگویند که هند بازار عمده میوه های تازه و خشک افغانستان است. عیسی رضایی تحلیلگر اقتصادی معتقد است که با توجه به رقابت هند و پاکستان، اگر حکومت طالبان در افغانستان تعادل بین این دو کشور برقرار نکند، ممکن است صادرات افغانستان به هند کاهش بیابد.
من فکر میکنم بهتر است که هم هند را داشته باشیم. ما در نزاع بین هند و پاکستان اقتصاد افغانستان حداقل قربانی نشود و تجارت ما با هند همچنان مثل گذشته پر رونق باشه و سقف تجارت با پاکستان را نسبت به گذشته افزایش بدیم. حجم تجارت بیشتر از قبل باید صورت بگیره. این به نفع افغانستان و کشورهای همسایه ما پاکستان و هند خواهد بود.
محمد علی مشعل استاد اقتصاد گفت که با توجه به جمعیت هند، هر کشور در تلاش است تا به بازارهای هند دسترسی یابد. آقای مشعل گفت که مشارکت هند در پروژه بزرگ اقتصادی مانند تاپی می تواند به افغانستان در روابطش با هند کمک کند. آقای مشعل گفت:
از طرف دیگر شما پاکستان را در مسیر بین هند و افغانستان دارین که یک پارتنر خوب تجاری برای افغانستان نبوده، به خاطر که اقتصاد پاکستان همیشه متاثر از سیاست است، در حالی که شما می‌بینین که هندوستان اقتصاد نسبتاً جدا از سیاست داره. پاکستان هر از گاهی که تعداد مزاحمت هایش برای تاجران افغان مخصوصا برای صادرات به هند از طریق پاکستان خیلی زیاد هست، دخالت های بسیار زیادی داشته، مزاحمت های برای تاجران افغان داشته.
این کارشناس اقتصادی افسود که در 20 سال گذشته مقامات افغان 12 بار با مقامات پاکستانی در مورد حل مسائل تجارتی صحبت کردند، ولی هنوز مشکلات باقی است. هند تسهیلات جدید را در اختیار تاجران افغان در حال قرار داده است که حکومت پاکستان اجازه ارسال محموله گندم اهدایی هند را به افغانستان از طریق خاک کشورش داده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قرار است هند با ارائه تسهیلات برای آزمایش محصولات زراعتی در افغانستان به افزایش صادرات کشور کمک کند. نسرین محمود عزیزی در مورد انکشاف روابط بین افغانستان و هند مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی در بریتانیا انجام داده که اینک تقدیم میشه.
دکتر سب عدل، اگر صحبت از روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین افغانستان و هند آغاز بکنیم، بررسی های شما در مورد چی است؟
خدمتتون عرض بکنم که این روابط که شما یاد کردین از سالهای اخیر آغاز نمیشه، بلکه بیشتر از قرن میگذره که هندوستان با افغانستان روابط بسیار حسنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داره به دلایل مختلف، و عمدترین دلیلش ای است که یک تعداد هندو باوران ما که تابعیت دوگانه را دارن یا تابعیت افغانستان هم دارن، اینا در این کشور زندگی دارن و زندگی میکنن و امینا باعث ایجاد روابط حسنه بین دو کشور شده از یک طرف. از جانب دیگه از لحاظ کلتور و فرهنگ ما هم بسیار نزدیکی های معینه داریم که باعث نزدیکی روابط بین دو کشور یا دو مردم میتونه باشه. به این دلایل مختلف همیشه کشور هند با مسابقه کشور دوست دست دوستی دراز کرده، کمک های بسیار چشمگیر و بی‌شایبه همیشه در دوره های مختلف نظام ها در مابین افغانستان کمک ها داشتن و این کمک هایشان قابل قدر است.
و در حال حاضر تحکیم روابط بین افغانستان و هند روی ثبات در منطقه شما چطور میبینید؟
خدمتتون عرض بکنم که واقعا مسئله روابط هندوستان و افغانستان، یعنی با رژیم طالبا، قابل مکس است. به این معنا که طالبا چون تحت تاثیر مستقیم پاکستان قرار داره، به این خاطر نمیخواین که روابطشان با هندوستان مثل رژیم های قبلی استوار باشه. به خصوص ما شاهد هستیم که اینا بندر چابهار در اولین روزهای اومدنشان به قدرت بستن و ارتباط خود از اون طریق قطع کردن. هندوستان نمیخواید که این موقع دست بده به دو دلیل. یکی که نمیخواید تحریک داشته باشه علیه هندوستان که طالبان تحریک شوند و مشکل برای هند ایجاد بکنند، مثلا جنگجویانشان به سرحدات هندوستان نرن و در اونجا مسائل جنگ و خونریزی‌ها را برپا نکنن از یک لحاظ، و از جهت دیگه در حقیقت اونا هندو باوران را مبین افغانستان دارن که هندوستان لازم میبینه که به خاطر حفظ جان و حیاتی از اونا که حفظ باشه، میخواه روابط خود دوستانه و حسنه با طالبا هم داشته باشن. از یک طرف، از جانب دیگه واضح هست که مسائل سیاسی هم مطرح است و هندوستان میخواهد که طالبا را تقریبا قناعت به این بده که حداقل اگر با ما روابط بسیار دوستانه را نمیتونن ایجاد بکنیم، اما روابط خصمانه هم با ما نداشته باشیم.
و طوری که شما فرمودید، در خلال کشیدگی بین هند و پاکستان، افغانستان چطور میتونه که روابط دوستانه خود بین هر دو کشور حفظ بکنه؟
بله، این بسیار مطلب عمده است. اگر طالبا از هوشیاری معین برخوردار باشن، واقعا باید این روابط به شکل درستش تنظیم بکنن، حفظ بکنن که نه باعث دردسر کشور هند شوند و نه به خواست پاکستان که همیشه آرزویش بوده که افغانا را و به خصوص امروز طالبا را علیه کشور هند و مردم هند استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه. به این دلیل لازم است که طالبا باید هوشیارانه عمل بکنن و بی‌طرفی خود را حفظ بکنن و نگذارن که از طریق استخبارات پاکستان اینا استفاده شوند علیه دولت هند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا. نشست سازمان همکاری های اسلامی امروز در پاکستان آغاز شد. برای بحث روی اهمیت نشست، نجیب خلیل مصاحبه با محمد نظیف شهرانی، استاد مردم شناسی سیاسی و مطالعات شرق میانه در دانشگاه ایندیانا انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
به نظر شما این نشست چقدر حائز اهمیت است بر افغانستان و چی پیامد خود داشت؟
این یک مجلسی 57 کشور مسلمان است که البته دومین بزرگترین نهادی بین المللی بعد از ملل متحد است. اما متاسفانه در تاریخ خود اینا دستاورد زیادی ندارند. بازم این مجلس البته از طرف پاکستانیا زیادتر رهبری میشه و اونا فعلا لابیگری بسیار کلانی طالبا هستند که در گذشته 20 سال گذشته اینا هیچ وقت به هیچ حکومتی دیگری افغانستان به این اندازه در قسمتی شناختشان و صلح کمک نکرده بودند. اما امروز اینا تلاش دارند از فاجعه ای را که آمدن طالبا و قدرت و میان آورده از این استفاده بکنند و بتانند مشروعیت به طالبا ببخشند. اما امیدواری ما این است که این مجلس اما قسمی که تامس وست گفت در خبر شما مهراق توجه مردم افغانستان بوده باشه، نه طالبا و حکومتی دهشت افغانی طالبا.
آقای شهرانی، جامعه جهانی علاقه به شناخت طالبان معلومشه که نداره، اما میخواین که با طالبان تعامل داشته باشن. این تعامل تا چی حد است به نظر شما؟ یا صرف به خاطر مردم افغانستان است یا میخواین که عمل کرده طالبان را ببینن؟
از دیدگاه طالبان و پاکستانی ها هدف اساسی قدرت بخشیدن و مشروعیت بخشیدن بر نظام طالبی است. اما از دیدگاه مردم افغانستان و جامعه بین المللی امیدوار هستیم که مهراق توجه، خدمت و کمک بر مردم بیچاره افغانستان که اونا امروز گشنه و فاقه هستند به اونا بوده باشه. و البته در این موقعیت ضرور است با طالبا یا حکومت طالبی تعاملی وجود داشته باشه و او تعامل فقط برای منظوری ازی بوده باشه که اینا اجازه بدن که کمک هایی که برای مردم ضرور است از طرف جامعه بین المللی مستقیما به خود مردم رسانده شود، نه از طرف حکومت طالبا. حکومت طالبا تا هنوز کمک هایی که آمده فقط برای خودشان، طرفدارای خودشان دادن و حتی برای کسایی که در انتحارا و به حساب خودشان استشهادی ها دست داشتن برای از اونا از این کمک ها بیشتر داده شده تا اینکه به مردمی که ضرورت به کمک دارن. پس امیدواری ما هست که طالبا اجازه بدن جامعه بین المللی که مستقیما برای مردم افغانستان کمک برسانه.
آقای شهرانی، کشورهایی که با ایالات متحده رابطه نزدیک دارند مثل عربستان، امارات، قطر و پاکستان تا چی حد خواهان داشتن پشتیبانی سیاسی از طالبان هستند؟
تا هنوز هیچ کشوری اسلامی به شمول پاکستان طرفداری یا خودشان مستقیما طالبان را مشروعیت نشناختند و مشروعیت البته کوشش دارن بکنن. موقف عربستان سعودی و قطر و دیگرها هم مقدر واضح نیست. من فکر میکنم که اونا هم میگن باید یک حکومت فراگیر همه شمول و حقوق زنها در افغانستان و خانما هم به کار و هم برای تعلیم و تربیه و تحصیل باید حفاظت شوه و اصرار دارن که باید ابتر یک حکومتی به میان بیایه و امید است که این جامعه و این نهاد هم اصرار بکنن که طالبا یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل بتن و بتانن به ضرورت‌های مردم خود رسیدگی بکنن.
آقای شهرانی، یک سوال که البته بسیار پرسیده شده، من میخوایم از شما جوابش بشنوم که شما پیشتر گفتین که پاکستان از بزرگترین لابیگر طالبا هستن. چرا پاکستان تا حال طالبا را به رسمیت نشناخته؟ علت چیز؟
علت اساسیش هست که اینا در دوره قبلی حکومت طالبا در سالهای 1996 تا 2001 یکی از سه کشوری بودن به شمول البته امارات و عربستان سعودی که اینا را شناختن و جامعه بین المللی نشناخت. و این بار من فکر میکنم اینا ترس و ایرادشان از این است که اگر اینا بشناسن امریکا و جامعه غربی یا جامعه جهانی ممکن است تحریمایی را بر ضد کشورهایی که به طرفداری از طالبا کار میکنن یا ای که اونا را به مشروعیت میتن ممکن است اعراض بکنن و از اولیازی ترس و واهمه است، نه چیزی دیگه.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که شکست دادن همگیری ویروس کرونا چی در داخل و چی در سراسر جهان اولویت اصلی است. آنیتا پاول خبرنگار صدای امریکا در قصر سفید با نحوه برخورد بایدن با این چالش بی‌سابقه جهانی و داخلی در اولین سال ریاست جمهوری او نگاهی انداخته و گزارش تهیه کرده که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
در هفته اول دوره ریاست جمهوری بایدن ایالات متحده به 25 میلیون مورد ابتلا به کووید 19 رسید و گمان برده می شد که این کشور به عنوان پیشگام در موارد مرگ و میر جهانی باشد. در ماه فوریه در ایالات متحده موارد مرگ و میر ناشی از کووید 19 به 500,000 رسید و در جهان این رقم به 5 میلیون نفر رسید. سپس درست زمانی که امریکایی ها واکسین کتلهی را آغاز کردند و بیشتر جهان هنوز در انتظار آن بودند، نوع بسیار ساری دلتا ظهور کرد. بایدن با وجودی که مسئولیت در قبال اتباعی کشورش را دارد، باید با آنچه که به گفته او تعهد اخلاقی ثروتمندترین کشور جهان در قبال بقیه کره زمین است، تعادل را نگاه کند. در ماه جون بیش از 6 ماه پس از شروع دریافت واکسین توسط امریکایی‌ها، ایالات متحده شروع به ارسال میلیون‌ها دوز واکسین به کشورهای با درآمد پایین و متوسط کرد. در ماه سپتامبر بایدن ایالات متحده را با تعهد بیش از 1 میلیارد دوز هدایی زرادخانه واکسین‌های جهان توصیف کرد.
ایالات متحده در زمینه ارائه واکسیناسیون در جهان پیشتاز است. در حالی که ما این کار را انجام می‌دهیم، با سایر کشورهای با درآمد بالا نیاز داریم تا کمک و تعهدات وسیع واکسین خود را انجام دهند. به این دلیل است که امروز شراکت واکسین ایالات متحده جهت همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا و هم با شرکای خود و گسترش واکسیناسیون جهانی را راه اندازی می‌کنیم.
منتقدان می‌گویند که ثروتمندترین کشور جهان می‌تواند کارهای بیشتر انجام دهد. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا کشورهای ثروتمند میلیون‌ها دوز واکسین اضافی را ذخیره کردند و چرا شهروندان آنها واکسین‌های تقویت کننده دریافت می‌کنند در حالی که بسیاری در سراسر جهان هنوز اولین دوز را دریافت نکردند. تام هارت از کمپین وان می‌گوید:
What they have done very well is they have committed more vaccines.
کاری که آنها خیلی خوب انجام دادن این است که واکسین های بیشتری را به کشورهایی که با آنها نیاز دارند متحد شدند. آنها بودجه بیشتری را به مؤسسات برای کمک به تحویل آن واکسین ها و پی پی ای و سایرین تخصیص دادند. آنها از اشتراک مالکیت معنوی حمایت کردند. آنها از افزایش تولید در کشورهای در حال توسعه حمایت کردند. آنها از رهبری خود با عنوان مثال استفاده کردند تا تأثیر خوب داشته باشند. بنابراین من با آنچه این کشور انجام داده است بسیار افتخار میکنم، زیرا بیشتر از سایرین است، ولی باید واضح بگویم که با آن هم کافی نیست.
به طور کلی دکتر تایسون بیل استاد طب در پوانتون ویرجینیا میگوید که بایدن برای تلاش‌هایش نمبر خوبی میگیرد. او گفت در سال آینده امید زیادی برای بهبودی وجود دارد.
There are a few things that we need to do a better job of. The first is getting low back.
چند چیز وجود دارد که باید در مورد آنها بهتر کار کنیم. اولین مورد دریافت جوامعی است که کمتر واکسین شدند و آنها تشویق شوند تا واکسین شوند. دوم این است که ما باید کار بهتری برای تهیه واکسین در کشورهای با درآمد کم و متوسط انجام دهیم. بنابرابری فضاینده یکنون طوری که می دانید در این مرحله خجالت آور است. 2 سال می گذارد و نوز قاره مانند افریقا داریم که 10% مردمان کاملا واکسین شدند. هیچ توضیح برای آن وجود ندارد. هیچ دفاعی وجود ندارد. و در مورد سوم، طور که می دانید واقعا زمین سازی برای پاسخ آینده ماست و آن این است که سلامت عمومی را باید از سیاست جدا کنید.
بل گفت که بهترین راه برای رسیدن به آن هدف این است که همه واکسین شوند. این توصیه مکرر بایدن است و او خود در ماه سپتامبر با گرفتن دوز سوم به طور علنی از آن پیروی کرد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. با ما باشین.